بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. سخن در این بود که آیا تعریفی که شیخ انصاری و صاحب کفایه بیان کرده اند تعریفی جامع و مانع هست یا خیر؟ از اشکال عدم جامعیت جواب داده شد به این جهت که اون اشکال بر این اساس است که اقوالی که در استصحاب هست این اقوال را به عنوان بیان ماهیت استصحاب بدانیم، یعنی استصحاب بنابر هر قولی ماهیتی باشد، یعنی بنابر حکم عقل شیئون، بنابر بناء عقلا شیئون آخر، و بنابر اینکه اعتبار از باب روایات باشد شیئون ثالث. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام رفع این اشکال فرمودند این سه قول در ماهیت استصحاب نیست تا گفته شود بنابر هر قولی یک چیزی است استصحاب، بلکه اختلاف در مستند استصحاب و منشأ اعتبار استصحاب است. عده‌ای مستند استصحاب را روایات می‌دانند، برخی بناء عقلا و جمعی حکم عقل، و الا خود استصحاب و ماهیت استصحاب همون ابغاء ماکان است. این بیانی بود که در رابطه با اشکال عدم جامعیت ذکر شد. و اما اشکال دوم که مسئله عدم اعتراض این دو تعریف است، اون اشکال را وارد دانستن برای خاطر اینکه مفصلا بحث شد که این تعریف در باب بقای حکم واقعی یا حکم ظاهری هم قابل انطباق است، با اینکه استصحاب بنابر معروف و مشهور حکم نیست، وظیفه مکلف در ظرف تحیر را بیان می‌کند که در مقام عمل چه بکند، نه حکم واقعی سابق است که در ظرف شک وجود داشته باشد و نه جعل حکم ظاهری است. این اشکال به حاله باقی ماند و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر به همین مطلب دارند که علی ای حالین این اشکال باقی است. لذا فرمودن فعل ما ان تعریف بالابقاء لا یخلو عن المحذوره علا ای حال، یعنی چه ما ابقا را ابقا شارع بدانیم و چه این که ابقا را ابقا مکلف بدانیم. در هر دو فرض اشکال عدم اعتراض باقی بود. این اون چه بود که عرض کردیم. حال مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ادامه بیانشان می‌فرمایند ببینیم طبق تعاریف دیگری که برای استصحاب شده است اشکال وارد است یا دیگه بر اون تعاریف اشکالی وارد نیست. یکی از اون تعاریف تعریفی است که فاضل تونی بیان فرموده است من انه التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حالن علا بقایی. استصحاب را بینی چجوری تعریف می فرماید جناب فاضل تونی؟ می فرماید استصحاب عبارت است از تمسک به ثبوت ما ثبت در وقتی از اوقات که مراد گذشته است یا در حالی از حالات، از اون ثبوت تمسک بکنید بر بقا. پس اولا استصحاب را تمسک می داند. کی تمسک کند؟ آیا شارع منظور است تمسک کند؟ یا این که نه، متمسک مکلف است. هر دوش احتمال میده. یعنی در این عبارت هر دوش محتمله. تمسک شارع، شارع متمسکن به انه ثبته فهو باقین اینطور، یا نه مکلف موظف است که تمسک کند به ثبوت شیء در گذشته در وقتی یا در حالی، به اون ثبوت تمسک کند و بعد حکم کند یا عملا این چنین رفتار کند که یعنی اون شیء باقی است. دقت فرمودین؟ پس می شود بگیم تمسک کننده شارع است، لذا یحکم به بقا، متمسکن به انه ثبته. یا اینکه نه، مکلف فی مقام العمل تمسک می کند. هر دوش محتمل است. حالا خب همون جوری که عرض کردیم، بنابراین اختلاف در ماهیت استصحاب می شود طبق این بیان، چون تعاریف دیگر استصحاب رو جوری دیگر تعریف کردن. ابقاء غیر از تمسک است. ابقاء ما کان یعنی شارع ابقاء کند یا مکلف ابقاء کند، اما مستند این ابقاء چیست در این تعریف نیامده. یعنی اونایی که تعریف ابقاء ما کان کردن، ولی ایشان رفته مستقیم روی مستند ابقاء. چرا ابقاء می کنیم در ظرف شک؟ چرا؟ برای خاطر این که ثبت فی وقتن او فی حالن، چون سابقا ثبوت پیدا کرده، او علت است برای اینکه در ظرف شک بگیم باقی است. دقت فرمودین؟ پس ماهیت استصحاب طبق فرمایش ایشان این است که تمسک به ثبوت کنید، ولی در تعریفی که از شیخ انصاری رضوان الله علیه و صاحب کفایه بود، در اونجا صحبت از این که به هر حال تمسک به چی می کنیم، اون دیگه وجود ندارد. پس ثبوت در سابق طبق این تعریف حجت و دلیل می شود بر ثبوت در لاحق. پس کأنه سخن از ابقاء دیگه نیست، یعنی ما کان ثابتن الان ایزن ثابتون، اینجوره سخن از ابقاء نیست. حالا چرا ما کان ثابتن الان ثابتون؟ لأنه ثبته در ثابت. پس ابقاء تعویلن علا ثبوته غیر از این است که ثبوت در سابق را حجت بر ثبوت در لاحق قرار بدیم. یعنی اصلا در تعریف فاضل تونی سخن از ابقاء نیست تا بگین آقا ابقاء شارع است یا ابقاء مکلف است. سخن از ابقاء نیست، بلکه ثبوت در گذشته علت است برای ثبوت در ظرف شک، نه حکم به ابقاء یا ابقاء عملی. اصلا سخن از ابقاء دیگه نیست در این تعریف. یعنی که انه ما کان ثابتن الان هست، اینطور الان هست، اما چرا هست؟ چون کان یقینی و ثبوت، اون ثبوت گذشته علت می شود برای ثبوت در آینده. در حقیقت در این تعریف علت است برای بقا نه برای ابقاء. ثبوت در گذشته علتون و حجتون للبقاء. این غیر از این است که بگیم استصحاب ابقاء ما کان است، چون وقتی علتون للبقاء شد معناش این است که ابقایی در کار نیست. کاری به مکلف یا شارع در واقع ندارد، بلکه همون ثبوت در گذشته منشأ می شود و علت می شود برای ثبوت در آینده، یعنی تعبیر بکنید برای بقا نه برای ابقا. پس تعریف ایشان با تعریف شیخ انصاری و صاحب کفایه قهرن و مشهور و معروف در تعریف استصحاب که او را در حقیقت ابقا گرفتند، حالا با عبارات مختلف ابقا می‌دانند، فرق دارد با تعریف ایشان، چون در تعریف ایشان سخن از ابقا نیست، بلکه عرض کردم بحث بقا هست. منشأ این بقا چیست؟ ثبوت در گذشته. با مشتقات استصحاب، پس اولا این تعریف با تعریف مشهور و معروف مخالف است، یک. ثانیا یعنی این که مشتقات در استصحابم بنابراین تعریف صحیح نیست، چون اگر ما ابقا تعریف بکنیم میگیم آقا مستصحب یعنی باقی دارنده، مستصحب یعنی اون چه که باقی داشته شده است، دقت دارین، یا مثلا لیستصحب باید باقی بداری، اما بنابراین که بقا باشد مستصحب معنا ندارد، بقا معنا مستصحب دیگه معنا ندارد، با بقا نمی سازد به معنی بقا. یا مثلا فرض کن مستصحب، اینم معنا ندارد. شما میگید باقی است، چرا؟ نه اینکه ابقا کنید، باقی است چون کان ثابتن، اینطور. پس بنابراین ابقا و عدم انفکاک از ما سبق با تعریف قوم مطابق در میاد، همون جوری که قبلا بیان کردیم، ولی با تعریف جناب فاضل تونی مشتقات هم سازگار نیست که توضیح دادیم، چون در حقیقت تمسک به ثبوت شیء شده است به معنای اینکه اعتماد بر ثبوت شیء می شود در چی؟ در مقام بقای او عملا. حالا گرچه ایشان تعبیر فرمودن تمسک به ثبوت به معنای اعتماد بر ثبوت فی ابقائه عملا، می فرمایند اینجوری نیست، یک وقتی نیست که تمسک به ثبوت می شود در مقام عمل به معنای اینکه ما چرا ابقاء میکنیم چون کان ثابتن، این اگه باشد اشکالی ندارد از این نظر که مشتقات جور در میاد چون ابقاء در میانه، ولی وقتی بحث ابقاء نیست بلکه بقاء هست دیگه با مستصحب و مستصحب و لیستصحب و یا استصحب و امثال ذلک مطابقت در پیدا نمی کند. خب ابتداعا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در صدد این برمیان که این را هم جز تعاریف استصحاب قرار بدن، ولی تعریف همیشه تعریف به حد تام نیست، گاهی از اوقات تعریف به حد ناقص است یا به رسم است، لازم نیست که تعریف همیشه حتما به حد باشد، اونم حد تام. می فهمید گاهی از اوقات علت شیء را در تعریف می آورید و ثانیتاً معلول شیء را در تعریف ذکر می کنید و ثالثاً جمع بین علت و معلول در تعریف می نمایید. این سومی را می فهمید حد تام می شود، ولی بنابر اول یا دوم حد تام قهرن نیست. در اینجا مثالی میزند خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه، میفرماید شما غضب را تعریف کنید، غضب میفرماید تارتن تعریف میکنید غضب را به این که عبارت است از اراده انتقام، و اخرى تعریف میکنید به غلیان دم در شخص، و ثالثتاً تعریف بکنید اراده انتقامی که منشأ غلیان دم هست. سومی رو می فرما تعریف است به حد، که هم علت رو آوردید هم معلول را. در دوم شما نتیجه برهان را در حقیقت معرف قرار دادید. اصطلاحا تعبیر میکنن اگر معلول علت را در تعریف بیاورید، اینو میگن تعریف به نتیجه البرهان. و اگر شما خود اون برهان، مبدا البرهان را که عبارت از علت است، در تعریف ذکر کنید، این هم یکی از تعاریف هست، اما تعریف تام نیست. در ما نهنفی وقتی استصحاب رو میفرماید عبارت است از انهو، عبارت مرحوم فاضل، انهو تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حالن علا بقائه. چی را آورده است؟ مبدأ البرهان را ذکر کرده است، یعنی علت را ذکر کرده است، کما اینکه در تعریف غضب تعبیر می شد به اینکه انهو ارادت الانتقام، اراده انتقام منشأ می شود برای چی؟ برای غلیان دم. اینجا هم ثبوت در سابق منشأ می شود برای بقای او، نه برای ابقاء او، برای بقای او. یعنی اینجا غیر از حدوث و بقا چیزی دیگری نداریم، حدوث و بقا. استصحاب همون علیت حدوث است و استناد به اون حدوث است بر بقا نه بر ابقا. لذا می فرمایند تعریف اگر به مبدأ برهان اگر شد در مقابل تعریف به معلول و در مقابل تعریف به علت و معلول، هر دو اگر به اول تعریف شد، قهرن این تعریف غیر از تعریف به حد تام هست. خب بنابراین اثبات حکم در زمان شک اعتمادن و استنادن بر ثبوت در زمان اول، اگر اینجور تعریف بکنن تعریف میشد به حد تام. ببینین اثبات الحکم که همون ابقاء ماکان هست، اثبات الحکم ولی در ابقاء ماکان باز منشأ نیامده، خود اون چی که به عنوان معلول هست رو در تعریف ذکر کردیم، یعنی نتیجه البرهان در حقیقت در معرف در تعریف شیخ و صاحب کفایه رضوان الله علیه ما وجود دارد. تعریف کامل این است که بگید اعتمادن علت ثبوت در زمان گذشته ابقاء بکنیم در ظرف شک، یا بگید استصحاب ابقاء در زمان شک است اعتمادن علت ثبوت در گذشته. این می شود هم به اصطلاح معلول را ذکر کردیم که عبارت است از ابقاء، چه شارع چه مکلف، و هم علت را ذکر کردیم که منشأ این ابقاء چیست؟ اعتماد علی ثبوت در گذشته. لذا اگر ابقاء ماکان که شیخ و صاحب کفایه آوردن، این می شود چی آقا؟ یا حالا حکم شنه حکم صاحب کفایه اضافه دارد، این چی می شود؟ این تعریف به نتیجه البرهان، یعنی ذکر معلول. اگر بگین آقا استصحاب عبارت است از این که شیء متیقن الحصول و ثبوت بوده در گذشته، این می شود تعریف به مبدأ البرهان، باز تعریف به حد نیست. این حاصل توجیهی که محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام تقویت فرمایش فاضل تونی ذکر فرمودند. حالا یک تعریف هم می شود در اینجا آورد که نزدیک است به تعریف فاضل ولی با او یکی نیست، چون فاضل تونی تعریف کردن التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقتن، التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقتن، این یک مقداری تعمیم دارد یا بگید اطلاق دارد. خب ما به اون ثبوت تمسک کنیم، اما علت این تمسک چیست؟ علت بیان نشده. دقت دارین چی جرز میکنم؟ شما تمسک بکنید به اون ثبوت، یعنی میگین چون بوده الان هست، اما چرا چون بوده الان هست؟ این سؤاله، چرا چون بوده الان هست؟ خب بله، شما چون میگین چون بوده هست الان هست، اما چرا؟ خب اینو باز یعنی سوال قطع نمیشه، باز جای سوال است. چرا اگر چیزی بود در ظرف شک میگیم هست؟ نه اینکه ما ابقا میکنیم، ما میگه همونی که بود هست. چرایی در این تعریف پاسخ داده نشده، ولی اگر اینجوری گفته بشود کون الشیء متیقن الحصول فی الزمان الاول، ببینین این غیر از این است که بگین التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقتن. این تعریف را ما به عنوان تعریف استصحاب بدانیم، از قسم اول که تعریف به مبدأ البرهان است، اولا هست از تعریف فاضل تونی به بودن تعریف ایشان از قسم اول که مبدأ البرهان هست. و چه اولویتش اینه که تعریف در عبارت فاضل، تعریف برای استصحاب از باب تعریف به علت که مبدأ البرهان هست نیست در حقیقت. چرا؟ چون تعریف ایشان در واقع تعریف استصحاب است به استدلال به علت. در تعریفی که میگیم کون الشیء متیقن الحصول فی زمان الاول، اینجا در واقع تعریف است برای استصحاب و از باب استدلال به علتش هم هست، مثل تعریف غضب و انهو ارادت الانتقام، اینجور می شود که نتیجه او این است که چون علت بقا وجود دارد که همون عبارت است از ثبوت در گذشته، فعلاهازا فهوه باقین، نه اینکه نبغی، فهوه باقین، ولی این صراحت در عبارت صاحب فصول وجود ندارد. لذا عرض کردم که جای سوال میماند که چرا تمسک به ثبوت میکنید. تعبیر به تمسک به ثبوت غیر از این است که بگیم از ثبوت علتون للبقا. این تعریف حاصل بیانی است که جناب فاضل تونی در اینجا بیان کردند، ولکن علی ای حالین همون جوری که عرض شد، این در واقع تعریف استصحاب بنابر، یعنی ماهیت استصحاب رو ایشان یک امر آخری میداند، غیر از و عمده اشکال هم بر فاضل تونی همینه که شما ماهیت استصحاب را تغییر دادید و استصحاب را به معنای ابغاء ماکان نگرفتید و در نتیجه ماهیتاً استصحاب در نزد ایشان چیزی دیگری است غیر از اون چیزی که مشهور و معروف در باب استصحاب ادعا کردن. اون حرفا این که حالا ابغاء کی هست، شارع است و مکلف، هیچ کدومش در تعریف فاضل تونی دیگه راه ندارد. در این تعریف دیگه این حرفا نیست، چون سخن از ابغاء نیست، بلکه بحث بقا هست. چون علت شی موجود بوده، تا زمانی که اون علت بوده است ما میگیم باقی است. خب اگر علت محدثه، علت مبقیه باشد، این چند تا اشکال دارد. حالا یک جهتش این است که یکی از اشکالات همینه که این ماهیت استصحاب رو غیر از اونی که مشهور و معروف میدانن قرار داده. حالا این خیلی محظوری ایجاد نمی کنه، میگه آقا خب بداند، مگه لازم نیست که ایشان تابع قوم و مشهور باشن؟ ولی عمده اشکال این است که با مشتقات گفتیم اینجور در نمیاد این تعریف، ثانیاً و از همه اینا بالاتر، گرچه در فرمایش مرحوم شیخ نیامده است، اینه دقت کنید، بنابراین استصحاب عبارت از حکم واقعی، یعنی طبق تعریف ایشان نه تنها در ظرف بقا حکم، یعنی حکم نیست که، نه حکم هست و اونم حکم واقعی هست، جعل حکم نشده، در ظرف بقا، تا بگیم مثلا استصحاب مانند به هر حال مفاد امارات می شود که جعل حکم ظاهری باشد، چه رسد به این که بگیم اصلا حکمی مطلقا نباشد، نه واقعی نه ظاهری، و اون وظیفه فقط تعیین وظیفه شخص در مقام عمل باشد که مفاد اصل است. خب استصحاب اگر جزء اصول است، بنابر تحقیق غیر از این که منجزیت برای، یعنی غیر از این که به اصطلاح منجزیت و محذریت باشد و حکم دیگه در حقیقت نباشد و تعیین وظیفه مکلف عند شک باشد، چیز دیگری نیست. فکیفه به این که شما اینو نه تنها حکم قرار میدهید، بلکه حکم واقعی هم به طبق این بیان وجود دارد در ظرف بقا، چون مستندن به اون شیئی که در ابتدا حدوث پیدا کرد میگید بقا دارد. خب اونی که حادث بود حکم واقعی بود، الانم که باقی خواهد بود همون حکم واقعی خواهد شد. عین هازا من استصحاب، دقت فرمودین؟ اینم از اشکالاتشه. خب تعریف دیگری هم هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل آوردن و اون این است که ادعا کرده است عضدی که معنای استصحاب این است که ان الحکم الفلانی قد کان و لم یظن عدمه و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقاء. حالا اولا از باب زن معتبر دانستن، نه از باب تعبد. اگر از باب زن باشد داخل می شود در امارات و مثبتات امارات معتبر خواهد بود، ولی اگر از باب تعبد باشد و زن را ما دخیل ندانیم، این می شود جزء اصول و مثبتاتش معتبر نیست. هذا اولا. ثانیا اگر از امارات شد دیگه اصل عملی نخواهد بود، دقت کردیم؟ مضافاً بر این که اگر زن شد، باز این بحث می شود که میزان زن نوعی است یا زن شخصی است. این مطالب در این صورت میاد. حالا اون اشکال این که بنابراین در ظرف شک همون حکم واقعی در حقیقت طبق این تعریف مثل تعریف فاضل تونی، این اشکال میاد که شما بنابراین همون حکم واقعی را در ظرف به هر حال شک میگید باقی است، و این کجا و استصحاب به عنوان اصل عملی کجا؟ تحقیق بیشترش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.